بسم الله العالمين وتهديد نفوسنا وشفيع ذنوبنا على الغاصب المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستعزلوه إن الذين يستعزلوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استعزلوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. محضر مبارکه سروران معظم، استنتاج دارید که بحث انشاءالله در قسمت‌های پایانی سوره مبارکه نور است. آنی که تلاوت شد و اشارت مختصر دیشب به آغاز آن داشتیم آیه 62 می باشد. گفتیم که به لحاظ این که بحث قبل در ارتباط با استیزان و اذن گرفتن و اجازه گرفتن در ورود به منازل و دیگران بود، در اینجا هم به نوعی ارتباط است که خداوند سبحان ادب ورود و خروج در محضر پیامبر و حاضر شدن طبق اوامر نبی مکرم را مطرح می کند و اون تفاوتی که میان رسول و امت است. در این بابی اشاره مختصر گفتیم که در حال ما در ورود در هر کجا که می خواهیم وارد شویم اگر حریم خصوصی است حاجت به اجازه داریم، اما در خروج خیر. در محضر پیامبر ورود و خروج آن محتاج به اجازه و رخصت است. این فرق است بین اون شخصیت نبی مکرم و دیگر امت. چنین فرمود انما المؤمنون، همانا مؤمنون کسانی هستند که این ویژگی ها را داشته باشند. الذین آمنوا بالله، اونها که درست ایمان بیاورند به خداوند سبحان و ایمان بیاورند به رسول خدا. و ازا کانو معهو علا امر جامعه لم یذهبو حتی یستعزلو، و اینها هنگامی که با پیغمبر می باشند همراه پیغمبرند بر یه امر جامعی که الان توضیح می دهم، لم یذهبو پراکنده نمی شوند، نمی روند مگر اون که اذن از پیغمبر بگیرند. اگر اجازه از پیغمبر گرفتن با کسب اجازه از مقام نبوی، اونگاه بیرون می روند و خارج می شوند و جلسه رو ترک می کنند. فرمود اینها کسانی هستند که هنگامی که با پیغمبرند علا امر جامعه. کلمه امر دو معنا دارد نوعا در قرآن. یه معنای کلمه امر یعنی شیء، کار، مسئله‌ای رو، موضوعی رو امر میگویند. معنای دومی که کلمه امر دارد این فرمان، اون دستور صادر شده و فرمان صادر شده رو امر میگن. فرق این دو با هم اینه: اگر کلمه امر به معنای کار و شیء و موضوع باشد، جمعش بر اموره. اما اگر کلمه امر به معنای فرمان دادن باشد، جمع اون بر اوامر است، نه بر امور. میگید اوامر حضرت عالی مطاع است. چه اواملی دارید؟ نمیگید چه اموری دارید جناب عالی بر چشم ماست. کلمه اوامر رو به کار میبرید. اوامر جایی است که مراد دستور دادن است. امور کار و شأن و موضوع و خصوصیت. فرمود اینها کسانی هستند که هنگامی که با پیغمبرند علا امرن. حالا این امر یعنی چی؟ یعنی شیئی، کاری، چیزی، یا نه فرمان و دستور است. با اون کلمه بعدیش میشه این رو خوب فهمید: علا امرن جامن، برای امری که اینها رو جمع میکند، برای فرمانی که اینها را گرد میآورد. مشخص میشه این کلمه امر احتمال قوی داره که به معنای فرمان و دستور پیامبر باشد. اینها کسانی هستند که هنگامی که پیغمبر اینها رو جمع می کند و فرمانشون می دهد و می آیند و گرد می آیند، لم یذهبوا، اینها از جاشون بلند نمی شند، محضر پیغمبر رو ترک نمی کنند. خب وقتی که رسول خدا فرمان داده است و خوانده است کسانی رو که در آیه بعدی الان اشاره میکنم به قدری بیشتر باز اضافه میشه به این قسمت مطالبی. پیغمبر خوانده است و کسی رو در منظر خودش جمع کرده است. رسول خدا کسی رو عبس و گتره در یک جا نمی نشاند. یقیناً اگر پیغمبر امر جامعه داده است و مردم و جماعتی رو جمع کرده است، حضور اینها در این محفل لازم است. لذا ترک این مجلس خلاف عدل است. اینها باید در محضر پیغمبر باشند تا زمانی که حاجت پیغمبر به اینها تمام بشه. بگن دعاب جناب عالی کاری نیست، میخواید بفرمایید بفرمایید. نبودن اینها در این مجلس اهانت به پیغمبر است. ترک بی مورد جسارت به رسول خداست. لذا فرمود اینها ادبشون اینه، ادب اسلامیشون اینه، ادب توحیدی اینها این است که نمیروند حتی یستعذنو، تا اینکه از پیغمبر اذن میگیرن، به اجازه میگیرن و گاه مجلس رو ترک میکنن. ان الذين يستعذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. خب حالا اگر اومد و کسی کاری برای او پیش آمد، دستور پیغمبر است و در محفل و در محضر رسول نشستند، اما یه مسئله خاصی پیش میاد، یه حالت به تعبیر ما اورژانسی ایجاد میشود، صدا میزنن آقا فرزند چنین شده است، نمیدانم یه قضیه خاصی پیش آمده است، اگر یه مسئله فوق العاده آمد و انسان خاص بیرون برود از محضر نبوی، عرض کردم این فرق با جاهای دیگه است. ادب اینه که بود از پیغمبر استیزان کند، یا رسول الله اجازه می فرمایید من برای فلان مسئله برم یا نه. ان الذين يستعذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. این ادب نشانه ایمان است. اینو توجه داشته باشید. بنده همیشه خدمت عزیزان عرض کردم از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. یکی از بزرگترین دستاوردها و موضوعات تعلیمی قرآن کریم به اسلام مسئله ادب است. ادب هر شیء، یعنی لکل شیء، برای هر شیء که شما بگید یه ادب و آداب ویژه‌ای وجود دارد. این ادب محضر پیامبر است. اگر کسی توفیق آن بیابد که در محضر پیامبر بنشیند، اگر کسی توفیق آن بیابد که در محضر وجود مقدس ولی عصر صلوات الله علیه بنشیند و شرکت کند، این ادب رو باید رعایت کند. اگر کسی به محضر وجود مقدس حضرت سامون الحجاج مشرف می شود، اون آداب خودش رو دارد. سخن گفتن آداب خودش رو در اسلام دارد. خوردن ادب و آداب ویژه دارد. گفتن آداب ویژه دارد. حضور در جمع مؤمنان و مسلمانان، گفتگوی با اینها کردن، دوستی با اینها کردن، آداب خودش رو دارد. علم، تعلیم و تعلم، معلم ادب خودش دارد، شاگرد متعلم ادب خودش دارد. الا آداب به طور کلی در اسلام یکی از ارکان شریعت اسلام رو تشکیل میدهد، از ارکان قرآن رو تشکیل میدهد. این ادب آموزی که روح قرآن به تعبیر پاری از بزرگان روح ادب آموزی است. و خب از خدا جویی عرض میکنم باز مجدد توفیق ادب. این هم میبینید یک گوشه ای از این آداب رو دارد. خداوند سبحان به جامعه تلقین تعلیم می کند و تلقین می فرمد. فرمود اون کسانی که استیزان می کنند و اذن می گیرند، این دلیل این که اینها ایمانشون ایمان کاملیست. اینها الذین یؤمنون بالله و رسوله، حاکی از آن است که ایمان به خدا و ایمان به رسول آوردن. حال اگر چنین شرایطی پیش اومد، یا رسول الله اینها پیش اومدن در منزل شما نشستن، اما یه شرایط فوق العاده براشون پیش اومده است که عذر دارند، نمیتوانند در مجلس بنشینند، از شما اجازه میگیرند، رخصت میطلبند، یا رسول الله در چنین شرایطی شما هم بزرگی کنید و به اینها رخصت بدید محترمانه که ترک مجلس کنند. فاذا استعذنوک لبعض شأنهم، اگر اینها از شما اجازه میگیرند برای بعض از شؤوناتشون، شما هم فاذن لمن شئت، شما هم اذن بدید، اجازه بدید تا برمن. فرمود اینها اگر از شما اجازه میگیرن برای بعض از شأنشون، کلمه شأن هر کاری رو نمیگن. در کلام عرب شأن یعنی چی؟ یعنی امور مهم، امور جدی و مهم. کما اینکه در مورد خداوند سبحان میبینید کل یوم هو فی شأن. خداوند هر آن تدبیر امور کلی، امور اهم عالم رو خود در کف دارد. یا مثلا در مورد از باری تعالی، یوم لا یشغله شأن عن شأن، کارهای کوچیک که هیچ، ای خدایی که کارهای مهم هم تو رو باز نمی‌دارد که چون مشغول به این کاری ما در گفتگوی با یکدیگریم خبر نداریم، نمی‌دارم فلان جا چه خبر است، کسی ما رو صدا زند متوجه نمی‌شیم. یا من لا یشغله شأن ننشن، ای خدایی که امور مهم و کلی وجود نیست مانع نمیشه شما به اون کار دیگر و امر دیگر خدایم نرسی و توجه نداشته باشی. شأن یعنی امور مهم. پس اگر اینها کار مهمی براشون پیش میاد و از شما رخصت میگیرن، یا رسول الله فعزن به من شئت منهم، شما اگر تشخیصتون این است که اینها میتوانند برند و کارشون کار مهمی است، اجازه بدید اینها برند. نه تنها اجازه بدید، بلکه اینها ادب به خرج دادن. همیشه اون قسمت را که از کنی میرم بگیم، نتیجه ادب سریع به انسان میرسه. از بذرهایی که کشت میکنید و زود درو میکنید بذر ادب است. شما یه ادب مختصر در برخورد با یه انسان نشان میدید، زود میبینید. خشم یه انسان رو با یه ادب فرو می نشانید، تا که با عصبانیت اونچنانی یه کسی از ماشین اومده است باید. تا میگید جان برادر مسئله چیست، موردی نیست، تا که یه ادب به خرج میدید، شما تواضع میکنید، میبینید آتش و آتش بشه و خشم یک کسی رو شما پایین میارید. خود ادب از مسائلی است که زود نتیجهش، شما از یه بزرگی مطلبی دارید، موضوعی دارید، هنگامی که این رو مؤدبانه مطرح میکنید نه معترضانه، میبینید دست باز میشود، دهان گشوده میشود، به خواسته هاتون میرسید. خدا اینطور قرار داده است که از جاده ادب اگر کسی حرکت کند به مقصد و مقصود میرسد. فرمود حالا که اینها ادب کردن، یا رسول الله واستغفر لهم الله، شما برای اینها نه تنها اجازه بده، بلکه برای اینها از خداوند طلب مغفرت نیز بفرمایید. خب اگر پیغمبر برای کسی استغفار کند، اون استغفار مقبول است یا نه؟ میشه پیغمبر برای کسی طلب رحمت کند و خدا در حق او لطف و رحمت نداشته باشد؟ امکان ندارد. پیغمبر مستجاب الدعوه بی آمین بود، رسول خدا مستجاب الدعوه ترین انسان های خلقت است. یا رسول الله به پاس این ادب، به احترامی که اینها به شخصیت شما و محفل شما گذاردن، شما هم برای اینها طلب رحمت و طلب مغفرت کنید. بعض از مفسرین شاید به ذهنشون اومده است که مثلا حالا اینو غیر این که من درس کردم معنا کردم، یعنی گفتن چون اینها محضر پیغمبر رو ترک کردن و ممکنه این ولو برای کارهاشون رفتن یه مقداری مثلا اهانت به ساحت نبری باشد، پیغمبر استغفار کند که جبران خطای اونها باشد. به نظر بنده میاد شاید اون معنای اول مناسب تر باشد. و استغفر لهم الله، شما از اینها برای اینها طلب مغفرت کنید از خداوند، و خداوند هم وعده میدهد که میپذیرد. ان الله غفور رحیم، خداوند هم غفور رحیم است و این استغفار شما را یا رسول الله میپذیرد و مقبول واقع شد. در ادامه این مطلب فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. اهل ایمان قرار ند، این خوب دقت کنید، استدعا میکنم بحث حساس است. اهل ایمان لا تجعلوا، قرار ندید، حساب نکنید، نپندارید دعا و خواندن پیغمبر را در میان خودتون مانند دعا و خواندن بعض از شما بعض دیگر را، بعضی بعض را. خب حالا این جمله و این عبارتی که در اینجا مطرح میشه یه معانی مختلفی برش بار میشه و یه استفاده های خوبی دارد، هم اخلاقی است هم اعتقادی است، که خدمت عزیزان عرض میکنم و مطرح میشه. فرمود قرار ندهید و نپندارید لا تجعلوا دعاء الرسول. ببینید کلمه دعا یعنی خواندن، یعنی خواندن دعاء الرسول، یعنی خواندن رسول. یعنی چی؟ دو احتمال دارد. دعا مصدره، اضافه شده است به رسول. وقتی مصدر در کلام عرب به بعد از خودش اضافه می شود دو حالت دارد، یا اونی که بعد از مصدر میاد مفعول یا فاعل. دعاء الرسول یعنی خواندن پیغمبر، یعنی پیغمبر میخواند. دعاء الرسول یعنی خوانده شدن پیغمبر، یعنی کسی پیغمبر را صدا میزند. معنای اول دعاء الرسول یعنی پیغمبر صدا میزند، پیغمبر دعا میکند. دعاء پیغمبر و خواندن پیغمبر رو مثل خودتون حساب نکنید، شما چی میگید پیغمبر چه میگوید. یا دعاء الرسول یعنی خوانده شدن پیغمبر، صدا زدن پیغمبر رو مثل دیگر صدا نزنید. این دو معنا دارد، برای که هم مناسبت دارد، هم محفل و هم در آستانه هستیم نسبت به شهادت عرض میکنم. این جمله رو من گاهی گفتم در صفات و در عظمت وجود مقدس بانوی بزرگوار وجود و هستی زهرای مرضیه، این در زیارت حضرت وجود دارد و در فرمایشات معصومین نسبت به مادرشون و علا معرفتها دارت الرؤن الاولا، از عجائب معرفت حضرت زهرا این جمله و علا معرفتها، بر معرفت زهرا او خواب میگرده و از زهرا بر شناخت و معرفت زهرا قرنهای گذشته چرخیده است. این کلام منصومه به استحکام و صلابت سخن اسمت است. بر شناخت و معرفت زهرا قرنهای پیشین چرخیده است و گردیده است. این چه معنایی دارد؟ دو معنا داره به همین جمله ادبی که عرض کردم خدمت عزیزان. یک معنا معرفت اضافه شده به هاها یعنی فاعل، یعنی کدوم معرفت؟ یعنی معرفتی که زهرا دارد، یعنی بر شناختی که زهرا در وجود دارد و علا معرفتها دارت القرون الاولا. یعنی چی؟ یعنی شناخت زهرا اون شناخت معیار برای تمام بزرگان از آدم تا خاتم بوده است. میخواهید بدانید معارف ابراهیمی چیست؟ معارف زهرایی است. میخواهید بدانید موسی چگونه به دنیا نگاه میکرده است؟ شناخت موسی چه بوده است؟ شناخت زهرا را بدانید، اونگاه شناخت انبیا و بزرگ الهی را خواهید فهمید. اونها بر اساس معارف و بر اساس شناخت صدیقه طاهر سلام الله علیها به وجود نگاه میکردن، همان بزرگان انبیا و الهی. یعنی زهرا رسیده است به اون قله شناخت معرفت که تازه بزرگان میخواهند به اون قله برسن. این یه معنا، معنای خیلی زیباییست. معنای دوم و علا معرفتها یعنی نه بر شناختن زهرا انبیاء پیشین هم سعی میکردند، یعنی اونها هم نام این بانو را شنیده بودند، اونها هم میدانستند که در صلب پیغمبر خاتم بانو این میآید که انگشت اونها را به دهان میآورد و به تحیرشون را میدارد. این معرفتها همیشه مفعول، یعنی بر شناختن زهرا نه بر شناسایی و معارف زهرا که معنای اول بود. پس بنابراین این ممکنه بعد از مصدر فاعلش بیاد، ممکنه مفعولش بیاد. حالا هر دو رو میگذاریم تو این گزاره معادله خودمون و جوابش ببینیم چی در میاد. لا تجعلوا دعاء الرسول، معنای اول این که شما نپندارید خواندن پیغمبر، اگر پیغمبر میخواند مثل شما میخواند. یعنی چی رو میخواند؟ پیغمبر، صدا زدن پیغمبر و خواندن پیغمبر رو مثل صدا زدن های خودتون حساب نکنید. حالا ممکنه پیغمبر خدا را بخواند یا خلق را بخواند، هر دو فرقی نمی کند. آیا شما دعا و خواندن پیغمبر را مثل دعاهای خودتون می دونید؟ یعنی خیال می کنید که پیغمبر اگر لب باز کند همون تأثیر داره که دعاهای شما تأثیر دارد؟ اگر پیغمبر لب به نفرین بگشاید خیال می کنید که آیا پیغمبر نفرینش مثل نفرین شما هست؟ آیا می پندارید خداخوانی پیغمبر مثل خداخوانی شما هست؟ نه اصلا، هرگز اینطور نیست. رسول خدا اگر لب باز کند همینطور که عرض کردم استجابت دعا او بر عهده خداوند سبحانه است. خدا اگر به پیغمبر بگو بخوان، اول استجابتش کرده بعد به پیغمبر میگه بخوان. فرق دعای پیغمبر و ما اینه. لذا دعای پیغمبر و خداخوانی پیغمبر رو مثل خودتون حساب نکنید. این یک معنا. معنای دوم تو همین قسمت اول، دعا الرسول یعنی که پیغمبر بخواند، صدا بزند شما را. شما یکدیگر رو صدا میزنید، دعوت میکنید، آقا بیاید منزل ما، بیاید در این جلسه شرکت کنید. پیغمبر هم شما رو دعوت میکند. دعا الرسول یعنی صدا زدن پیغمبر مردم را. وقتی که کسی شما رو دعوت میکند، از آدابی که در اسلام، از همون ادبهایی که در اسلام داریم اینه، اجابت دعوت مؤمن مستحب و مؤکد است. یعنی از حقوق اسلامی، از اون صیحتی که زمانی عرض میکردم للمؤمن علی المؤمن ثلاثون حقا، هر کدام از شما که کنار هم نشستید 30 تا حق به گردن هم دارید، یا این حقوق را ادا میکنید یا میبخشید یا فردای قیامت جواب میدهید. 30 تا حق، یکی از اونها ان تجیب دعوته، اینه که دعوت هم رو پاسخ بدید. اگر احیانا دعوتتون کردند قبول کنید. من خاطرم نمیره واقعا، دیدم خیلی از این صحنه ها از بزرگان به چه شیوهی، با چه خصوصیتی، با چه زحماتی سعی میکردن توجیه نکنن تا که ما میتوانیم بیایم نمیتوانیم بیایم، اجابت میکردن. به دل مؤمنی رو با این اجابت شاد میکردن واقعا خیلی موثر در تحبیب قلوب پاسخ دادن به دعوت ها نزد جزء حقوق این چنینی مطرح شده است. اما خب حالا اگر کسی ما رو دعوت کرد، ما اگر دعوت مؤمن نکردیم یا رفتیم، اگر دعوت نکردیم حرام انجام دادیم، اگر اجابت نکردیم فعل حرام انجام ندادیم، کراهت داره اما فعل حرام نیست. خب حالا اگر اجابت دعوت مؤمن کردیم، شما گفتید بفرمایید منزل ما، بیاید مجلس ما شرکت کنید، من تو مجلس نشستیم 10 دقیقه نشستیم، یه ربع نشستیم، نیم ساعت نشستیم، خسته شدیم، احساس کردیم کار لازمتری داریم، بیشتر از این حوصله نشستن نداریم، عذرخواهی کردیم رفتیم، آیا کار خلافی انجام دادیم؟ نه. اما اگر به جای این مؤمنی که شما رو دعوت کرده، کی دعوت کرده باشه؟ پیغمبر دعوت کرده باشه، اولا اجابت دعوت پیغمبر واجب است، مستحب باید بیاید. اگر پیغمبر گفته است بیایید، عجیب و داعی الله، باید اجابت کنید داعی خدا را، چون پیغمبر داعی خداست، به جای خدا دعوت کرده است. اگر پیغمبر دعوتتون کرد واجبه. خب حالا اگر آمدید شرکت کردید، ترک دعوت پیغمبر و بیرون رفتنتون حرامه، برخلافی که در مورد دیگران اینطور نبود. الان که میخواید برید، آیه قبلی هم گفت اجازه بگیرید، اگر پیغمبر اجازه داد برید و الا نرید. پس خیلی تفاوت بین دعوت کردن پیغمبر و دعوت کردن ما یک دیگر رو، اینها عظمت شخصیت و اون جایگاه رسول خدا رو در میان امت نشان. این یه معنا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی خواندن اگر پیغمبر صداتون زد و دعوتتون کرد، اینو مثل دیگران ندارید که حالا رفتیم نرفتیم، حالا اگر رفتیم هر وقت خواستیم بلند، نه، محضر پیغمبر شوخی ندارد و این مسائل نیست. یه معنای دومی هم در این آیه وجود دارد که اون بحثی که عرض کردم، یعنی لا تجعلوا دعاء الرسول، اینهایی که تا الان گفتیم یعنی پیغمبر صدا زننده باشد، اما معنای دوم نه. مسلمون ها، لا تجعلوا دعاء الرسول، شما یکدیگر را صدا میزنید و میخوانید، هم رو صدا میزنید در مراودات اجتماعیتون، برای هم پشت نامه مینویسید، یکدیگر را صدا میزنید، با هم گفتگو میکنید، اما شما با اون القاب و عناوین و اسامی که هم رو میخوانید به این شیوه پیغمبر رو صدا نزنید. شما به یکدیگر میرسید میگید حسن آقا، تقی، نقی، اینطور صدا میزنید. شما میگید برادر حسن، برادر حسین، به یکدیگر. اما برای پیغمبر هم میتونید برسید برادر عبدالله، مثلا فرزند عبدالله اسم حالا بگید، میتوانید اینطور بنویسید برای پیغمبر؟ آیا میشه پیغمبر رو به اسم صدا بزنید بگید یا محمد؟ فرمود نه، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، پیغمبر رو با این الفاظ ساده این چنینی نخوانید، رسول خدا رو با القاب شایسته او صدا بزنید، با اون موقعیت هایی که او دارد، همونی که خدا به او داده است، شما هم همون رو صدا بزنید. شما هم نبی مکرم اسلام رو من این زمان دیگه عرض کردم، ببینید از فرقهایی که بین شخصیت پیغمبر و دیگر انبیاء الهی است، تلک الرسل قد فضلنا بعضهم على بعض، بعض از انبیاء رو خدا بر بعض دیگر برتری داده است به لحاظ شناختهاشون، زحماتشون، موقعیتشون، بار رسالتی که دارن. این من یه مرتبه عرض کردم، هیچگاه خداوند نبی مکرم رو به اسم کوچک در قرآن صدا نزده. فرموده است ناديناه ان يا ابراهيم، ابراهيم رو صدا زده خدا، يا ابراهيم، يا موسى، يا يحيى خذ الكتاب بقوه، يا عيسى انت قلت للناس، خدا عيسى رو صدا زده است، موسى رو صدا زده است، ابراهيم رو خطاب کرده، يحيى رو گفته است، يا زكريا، زكريا رو صدا. اما یک جا در قرآن نداریم که خدا صدا زده باشد پیغمبر، هرگاه خواسته است پیغمبر مکرم رو صدا بزنه به جای اسم چه فرموده است؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، یا النبی گفته است، یا الرسول گفته است. یعنی پیغمبر رو با شخصش صدا نزده، با شخصیت و جایگاه اجتماعی و معنوی الهی او صدا زده است. زین حسن تا اون حسن فرقی است، ژرف. این ادبی است که خود قرآن به مسلمانان و پیروان قرآن یاد داده. اینجا هم فرمود بنابراین رأیی که عرض کردیم لا تجعلوا دعاء الرسول، یعنی پیغمبر رو اینطور صدا نزن وقتی که رسید محضر پیغمبر. خب این بود، یعنی در میان عرب جاهلی آداب متداول نبود. خب برحال اون عربی که اون زندگی را دارن ادبش کجا بوده است؟ نظام می اومدن با اهانت مثلا نام مبارک پیغمبر می بردن، خطاب به رسول خدا می کردن، آیه شریفه نازل شد همون نه منبد اگه می خواهد صدا بزنید بگید یا رسول الله، بگید یا نبی الله، بگید یا رحمت الله و الله سلام. پیغمبر رو با آن قابلیت ها و لیاقت ها و شخصیتی که دارد خطاب کنید و صدا بزنید. گاهی ممکنه مثلا ما تو ذهنمون میاد که ما با بعضی یا رفیقیم یا مثلا آلا اگر فلانی رو اینطور صدا بزنیم، ظاهرا اینه که در خود مکتب تربیتی و تعلیمی اهل بیت این نکته وجود دارد که اون عناوین و القابی که واقعی است در مورد افراد، نه چاپلوسی و تملق. چاپلوسی و تملق اگر آمد اقصد ترافی وجوه المداهین، همان گونه که گفتن خاک بپاشید به دهان اونهایی که میدانید دارن به دروغ بهتون لقب میدن و مدحتون میکنن. اقصد ترافی وجوه المداهین. اما القاب و قابلیت های اصلی افراد را که حقیقیست فرمودن اهل بیت اینا رو بگید، به زبان بیارید. اگر کسی زحمتی کشید از شخصیتیش، احراز و موقعیت علمی کرده است، یه جایگاه اخلاقی و تربیتی رو پیدا کرده است، یه سلوکی دارد، زحماتی کشیده است، به یه تقوایی رسیده است، به یه معارفی دست پیدا کرده است، اینو پاس بدارید. ریشه مطلب اینجاست، نسبت به خود پیغمبر و اونگاه این ادب نسبت به بقیه آحاد جامعه هم رعایت اون پسندیده است. فرمود در اینجا پس شما پیغمبر رو اینطور بخوانید، رسول خدا رو با عنوان رسالت بگید، رسول خدا رو با عنوان نبوت بگید، همان گونه که خدا یا ایها النبی و یا ایها الرسول گفته است، شما هم رسول رو به این شیوه بنامید. من حیفم میاد اینجا نگم، باز هم مناسبت اقتضا میکنه. خب تا اینجا قبل از اینکه ادامه آیه رو بگم خدمت عزیزان، همینجا این حدیث رو میخوانم، بعد ادامه بحث رو مطرح میکنم. دوست میدارم که متن حدیث رو بخوانم خدمت عزیزان. گفتم این رو، اما مناسبت ایام اقتضا میکنه عین متن حدیث رو بشنوید از زبان خود فرزندان زهرای مرضیه سلام الله علیها. حضرت صادق فرموده، اینو ابن شهرآشوب در مناقب مینویسه. میدونید بارها عرض کردم یه عنوانی داریم به نام المناقب، خیلی ها این عنوان کتاب رو نوشتن. شاید ما اگر به از ذریعه مرحوم حاج بزرگ تهرانی که فهرست کتب شیعه است، فهرست کتب شیعه است در موضوعات مختلف 26 جلد، فقط فهرست کتاب هست. کتاب اسم نویسنده موضوع 26 جلد 400 صفحه‌ای 500 صفحه‌ای، فقط اسامی مؤلفات و مؤلفینه، مصنفات و مصنفات، مصنفات و مصنفین، فقط 26 جلد. علت چند بد نیست این رو عرض کنم، این زمان جورج جلداد یه اصحایی میکنم جورجی زیدان تاریخ اسلام شده بشه، نسخه اول و چاپ اول رسید به دست علمای نجف، نگاه کردن دیدن این بی انصاف، یک کلمه از مصادر و منابع شیعی هیچی نگفته و استفاده نکرد. علمای نجف نامه برداشتن نوشتن، جناب آقای جورجی زیدان مورخ عرض به خدمت و تاریخ اسلام، جناب عالی ظاهرن با این طبقه و این عرض به خدمت و تألیفات آشنایی ندارید، اسمی از اینها به میان نیاوردید. نامه رفت، جوابش برگشت، بنده فکر نمی کنم که طایفه‌ای به نام شیعه تصنیف قابل اعتباری هم داشته باشد که بتوان از آن استفاده کرد. من با این نام و این گروه و این مذهب و مکتب چندان آشنایی ندارم. نامه برگشت، سه نفر از علمای بزرگ نجف نشستن دور هم، گفتن بیاید یه کاری بکنیم که کارستان باشه. یکی گفت من میام اصل شیعه را، اساس شیعه را، شکل گرفتن شیعه را، سازمان فکری و نظام فکری شیعه را می‌نویسم. نوشت. خدای رحمت. اینو اینایی که عرض می‌کنم اگر گیرتون اومد این کتابا رو بگیرید. ترجمه شده است. نوشت اصل شیعه و اصولا، زیربنای شیعه و اعتقادات شیعی. علامه بزرگوار کاشف الغطا. مجاهد بزرگ و مصلح بزرگ کاشف الغطا اومد اینو نوشت، شیعه رو با زیربنا و اعتقاداتش معرفی کرد. اینا سه نفر به تعبیر ما با هم همقسم شدن، یکی ایشون، یکی مرحوم صدر، سید حسن صدر. اون اومد اشیعه و تأسیس العلوم و الفنون رو نوشت، یعنی شیعه و خدماتی که شیعیان در طول تاریخ به فکر و اندیشه و علم و دانش، چه در دانش تجربی چه در دانش‌های انسانی و الهی کرده. اگر جابر بن حیان اسیس الفوری رو کشف کرده است، بدانیم جابر بن حیان کی بوده است؟ شاگرد مکتب امام صادق و شیعه خلص بوده است. اگر نمیدانم عرض به خدمت سرکار، موسای خوارزمی چه کرده است؟ الگوریتم، لگاریتم از الخوارزمی گرفته میشود، شیعی خلص است، بدانید این است. اومد علوم تجربی، علوم الهی، علوم انسانی، اینها رو نوشت. اون دیگری مرحوم آقا بزرگ تهرانی، شیخ استاد ما، اومد ایش بزرگوار 26 جلد کتاب نوشت، از ذریعه الى تصانیف شیعه. کتاب از ذریعه فقط به عنوان معجم و فهرست کتبی که عالمان شیعی با خون دل در طی هزار اندی سال نوشتن. این سه تا کتاب رو وقتی که رسید برای ایشان، نامه اعتذار و پوزش و عذرخواهی رو فرستاد برای این علمای نجات. این برخورد عزیزان، اگر کسی میخواد با فکری برخورد کنه، این راه برخوردشه. اگر کسی میخواد اشتباهی رو برخورد کنه، این راه برخورد صحیحشه. جواب رسید در چاپ بعدی هم تجدید نظر کرد در کتابش، در چاپ بعدی هم تجدید نظر کرد، در خیلی از موارد به اصطلاح تغییراتی ایجاد کرد. حالا عرض میکردم مرحوم آقا بزرگ تهرانی در عنوان المناقب شاید 100 تا بیشتر المناقب بینویسد. بعد از این رو داشته باشید، المناقب این اول اسمه، یعنی این اسم کتاب هاست، دنبالش اینه، المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب، همش همینه. عالمان کی نوشته؟ اکثرش عالمان علمای اهل سنت نوشته، مانند مناقب خوارزمی، اندوزی حنفی، قلقشندی، اینا اکثرا عالمان عرض به خدمتون حنفی، شافعی، حنبلی، اکثرا علمای این چینی نوشتن. در مناقب ابن شهرآشوب عرض به خدمتون نقل میکند از وجود مقدس امام صادق که فرمودن قالت فاطمه علیه السلام حضرت زهرا چه میفرمودن که لما نزلت، وقتی نازل شد، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، وقتی این آیه نازل شد، من عرض به خدمتون وارد شدم بر رسول خدا. عبارت میسته تا اینجا که اونجا که مورد نظر رو بخوانم، من با پیغمبر قبلا همیشه وقتی که وارد میشدم بر پدر، محضر مبارکش رو میرسیدم، به رسول خدا میگفتم یا ابه، یا ابته، پدر خطاب میکردم رسول خدا رو. اما وقتی که آیه نازل شد، فکنت اقول، من هم مانند بقیه امت دیدم که خدا میگوید که رسول خدا را مانند دیگران صدا نزنید. فکنت اقول یا رسول الله، من وارد شدم بر پیغمبر، یا پیغمبر بر من صدا زدم یا رسول الله، فاعرض عنی، پیغمبر جواب ندادن به من، روشون برگردوندن. مرتن، یک مرتبه، ابسنتین، دو مرتبه صدا زدم یا رسول الله، او سلاسن، سه مرتبه صدا زدم یا رسول الله، پیغمبر جوابم ندن. یه مرتبه پیغمبر رو کردن به من، ثم اقبل علی فقال، رو کردن به من، گفتن زهرا جان، یا فاطمه، انها لم تنزل فیک ولا فی اهلک ولا فی نسلک، دخترم زهرا، این آیه رو خدا برای تو و برای فرزندان تو نازل نکرد، انت منی و انا منک، تو از منی و من از تو، انما نزلت فی اهل الجفاء و الغلظه، این مال اونهایی برخورد نازل شده که ادب برخورد با من رو بلد نبودن و با جفا و غلظه در بیادبی صحبت می کردن، من قریش، اصحاب البسط و الکبر، اونها که کبر و غرور درشون بود، به خاطر تحقیر اینطور من رو صدا می زدن. اما قولی دخترم، قولی یعنی چی؟ یعنی تو اینطور بگو، قولی دخترم تو بگو یا عبده، تو هر وقت میخوای منو صدا بزنی، منو به اسم صدا نزد، به من بگو بابا. چرا؟ فانها احیا للقلب. وقتی تو من میگی بابا، دل من زنده میشه، قلب من شاد میشه که تو من به بابا صدا میکنی. و ارزال رب و رضای خدا هم دلیلی که تو من رو بابا صدا کنی. و با کلمه یا ادب آمد سخن بگی، به اعتقاد بنده میاد این از مفاخر بزرگ حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها میباشد که یه چنین جمله ای رو وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به فرزند بزرگوارشون مطرح میکنه. پس بنابراین در آیه شریفه گفتیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. احتمال دوم این که این دعا یعنی صدا زدن. صدا زدن کی؟ پیغمبر. پیغمبر رو مثل که خودتون به صدا میزنید صدا نزنید. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا. ادامه آیه بیشتر مناسبت دارد به اون بحث اول که اگر پیغمبر شما رو دعوت کرد بود برید، اگر نشستید در مجلسش حق بیرون آمدن ندارید تا پیغمبر اجازه بدهد. بعد میفهمد قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا. خدا میداند اون کسانی که در میان شما یتسللون از ماده سله میاد. سله در لغت به معنای بیرون کشیدن چیزی از چیزی. وقتی که شمشیر رو از غلاف بیرون میکشن میشه سل و سیف. یه ضرب المثل بسیار آموزندهی وجود داره، من سل سیف البعضی قتل به. هر کسی که شمشیر ستم رو از نیام بیرون میکشد میده دست ظالم، اول خودش کشته میشه. یا شما در اصالهای عامیانه میگید من حفر بئرن لأخی و دعفی، هر کسی چاه رو دیگران میکنه اول خودش تو چاه میفته. من سل سیف البعضی، هر کسی که میکشد برهنه میکند شمشیر ستم را، اول خود با اون شمشیر کشته میشود. سله یعنی بیرون کشیدن. اصلا از این جالبتر به حضرت سید الشهدا و حضرت مجتبی میگن سلیل و رسول الله، نه به اونها بلکه به فرزندان شما، به نواده انسان، به نوه انسان میگن سلیل. السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل. از درودها و سلامهای فضلوی اکبر در زیارت ناحیه داده شده اینه. خیر به فرض به نوه انسان، فرزند انسان گاه حتی سلیل گفته میشه. چرا؟ به دلیل اینکه فرزند و نوه اساره بیرون کشیده ی وجود انسانن. شخصیت انسان در بچه‌هاش تجلی پیدا میکنه، در نسلش دیده میشود. همون که باز میگوید الولد و سر و عبی، فرزندان ما اسرار درونی ما رو میکنن. اونی که ما عمل کردیم یه اون تو بچه‌های ما دیده میشه. اگر حسن بود یا خباثت بود در فرزندان ما دیده خواهد شد. دست خودمون رو میکنیم با نسلمون، با وراثت ژنتیکی که به اونها منتقل کردیم و تربیتی که نسبت به اونها بذل کردیم. پس به فرزند و به اصطلاح نتیجه وجود انسان سلیل میگن، چون اینا از وجود ما خارج میشدند. تسلل از همین ماده میاد. من تا با این فرق، وقتی که یک کسی از میان جمعی مخفیانه بیرون می آید این رو میگن تسلل. فرمود یعلم الله، قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا. کلمه لباس هم به معنای مخفی کردن و استتار پشت چیزی. وقتی شما میخواد مثلا از میان جمع بلند شید برید بیرون، خب بلند میشید بیرون، یه مرتبه نه میخواد برید بیرون کسی هم نفهمه شما رفتید بیرون، چه کار میکنید؟ منتظری تا مثلا کسی چیزی بگه، شعاری بدن، سلامی باشه، صلاتی باشه، مردم بلند شد، یه مرتبه از پشت جمعیت آسته آسته بیرون میره. این میشه یتسللون لباسا. فرمود قد یعلم الله الذین. شما بودید تو مجلس پیغمبر نشستید، اما پیغمبر میداند، خدا میداند که شما دارید با مچ و نیرنگ از مجلس یه جوری میرید بیرون و مجلس پیغمبر رو خالی میکنید که کسی نفهمه. شما دارید اهانت و بی احترامی به پیغمبر میکنید. شأن نزول برای این نقل کردن، خیلی از دعوت های پیغمبر گرد همایی هایی که رسول خدا دعوت میکردن، منافقین میومدن آهسته مجلس رو ترک میکردن که بشکنن مجلس رو، بگن خبری نبود، خالی شد مجلس، چیزی نداشت پیغمبر بگه. اینها میومدن برای تخریب شخصیت پیغمبر یه چنین کاری رو انجام میدادن. فرمود قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لبعضا، حواستون جمع باشه، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بر حذر باشن. هشدار میدیم اون کسانی که نگفت اول پیغمبر برای امری شما رو دعوت میکند پس بیایید وارد چی؟ اگر لازم بود اذن بگیرید و الا اینطور بی‌ادبانه و گستاخانه مجلس رو ترک نکنید. حالا میفرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بترسند اون کسانی که از امر دعوت پیغمبر مخالفت میکنند، نمیپذیرند، اعراض میکنند، روی برمن میگردانند. ان تصیبهم فتنتون، بترسند از این که بر سرشون فتنه ای خواهد آمد. یعنی تصریحا، خوب دقت کنید، تصریحا پی خداوند مخالفت از اوامر، لجبازی با گفتار پیغمبر، سرپیچی از فرامین رسول خدا رو پایان اون رو این میداند که اگر از اوامر پیغمبر سرپیچی کردید بدانید که انتوسی به هم فتنه، فتنه بر سرشون میاد، گداخته میشن. معنای اولیه فتنه یعنی تو کوره انداختن یک چیز. بارها از کردن وقتی طلا به کوره میرود میگدازد میسوزد، این میشه افتتن از ذهب. انتوسی به هم فتنه، بدانید خدا به فتنه مبتلاتون میکنن. هر که گریزد ز خراجات شاه، بار کش قوب بیابان شود، به تعبیر همیشه ارامیالی قدیم. انتوسی به هم فتنه، کسی که از امر پیغمبر فاصله میگیرد تو فتنه میفتد. او یوسی به هم عذاب علیم، دیگه یا اون که اگر دنیا رو نمیخواهید ببینید آخرت رو میبینید، تخلف از اوامر پیغمبر میشن عذاب الهی، قهر خداوندی و دوزخ خداوندی. انتوسی به هم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. خب این تا اینجا پس از نشانه های اهل ایمان اینه که بر پیغمبر با اذن وارد میشن، تا زمانی که پیغمبر اجازه نداده بیرون نمی آیند. اگر امر و کار مهم می دارن اجازه می گیرن میرن طبق دستور پیغمبر باز عمل میکنن. خیلی از مفسرین از موارد نزول آیه شریفه رو جریان حنظله نوشتن، آیه 62 رو، آیه اولی رو، همون جوان رشیدی که در جریان جنگ احد پیغمبر وقتی در مجلس شب دیگه میخواستن در مسجد جمعیت رو خوب محاسبه کنن چه کسانی فردا به احد میآیند یا نمیآیند، این جوان رشید هم شب زفاف و شب عروسی اوست. بعد از اینکه مجلس تمام شد اومد نظر پیغمبر، یا رسول الله سمعا و طاعه، دعوت به جهاد کردید، در خدمت شما هستم، اما اگر اجازه بدید من میخوام از شما اذن بگیرم. اذن بگیرم برای چی هنزله؟ یا رسول الله امشب شب دامادی منه، اجازه میدید امشب من در اردو نباشم و در کنار همسرم باشم؟ پیغمبر دعاش کرد فرمودن برو، رفت. صبح به هر تقدیری به هر حال به تعبیر ما خواب موند. وقتی که برخاست دید پیغمبر نیروها دارن میرن، هیچ فرصتی هم ندارد که پاری از وظایف شرعی و طهارتش رو انجام بده. همراه پیغمبر آمد و از کسانی بود که در میدان نبرد به فیض شهادت نائل شد در احد. جنگ به پایان رسید، وجود مقدس نبی مکرم ایستادن دارن اشک می‌ریزن. فهمدن چی را رسول الله، فهمدن نگاه کنید، دیدن بدن حمزله مثل این که از زمین قد تکان خورده باشد دارد آب از بدن این شهید میدان نبرد می‌ریزد. گفتن یا رسول الله قضیه چیست؟ فرمودن والله به خدای ذوالجلال قسم، ملائکه در حال غسل دادن حنظله هستند، جنابت بر عهده او بود، ملائکه الله دارن حنظله را غسل میدن. به او بگید حنظله قسیل الملائکه، قسیل الملائکه. خیلی از مفسرین این استیزان رو یکی از موارد اجازه گرفتن از پیغمبر میدانه و دیگه حالا ببینید چه کرده از تعالی به رسول خدا با دلهای این بزرگ مردان این چه. خب این تا اینجا آیه 63 62 و 63 رو امشب گفتیم خدمت عزیزان. آخرین آیه که آیه 64 رو این سوره مبارکه نور است، انشاءالله فردا شب در شب ختم این محفل و شب شهادت منظر مبارک عزیزان بازگو میکنیم و به منظر شریفتون مطالب رو خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون رو به ادب قرآن مؤدب بگرداند، توفیق ظرائف، درک ظرائف و دقایق کلام خودش رو به عطرت طاهر رو بر ما ارزانی بدارد، دست ما رو از دامن قرآن به عطرت در دنیا رو با کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه. همان گونه که از زجر نامه وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه خدمت عزیزان میخواندیم، یه چند خطی رو هم در فرصتی که دارم خدمت عزیزان بازگو میکنم و در آستانه شهادت هست و به هر حال با سوز دل وجود مقدس فاطمه صدیقه بیشتر آشنا شد. سخن به اینجا رسید که سم مرمت به طرف ها محول انصار، یه مرتبه بانوی بزرگوار روشون به طرف انصار کرد، طرف جماعت انصار که تو مسجد پیغمبر نشستن. یا معاشر النقیبه، ای گروه توانمند صاحب قدرت، و اعضاب المله، و کسانی که بازوی اسلام بودید، و اعضاب المله و انصار الاسلام، کسانی که ناسوی آور اسلام بودید، ما هذه القمیزه فی حق، شما چرا این چشم پوشی شما قمیزه می چشم پوشی، این قمیزه شما در حق من به چه دلیل است؟ چرا کوتاه میاد در حق من؟ ما هذه القمیزه فی حق و سنت و انظلامتی، چرا خودتون رو به خواب زدید از ظلم هایی که بر من روا رفته هست؟ اما کان رسول الله یقول، آیا نشنیدید؟ شما رو به خدا شاهد میگیرم، آیا نشنیدید که پیغمبر گفت یقول المرء یحفظ فی ولده؟ آیا پدرم رسول خدا نگفتن حق و احترام هر مقدار که احترام به هر شخصی گذاشتید ثابت میکنید احترامتون رو به این که بعد از مرگ در حق فرزندانش هم همون احترام رو بگذارید؟ اگر احترام ادامه کرد، ادامه پیدا کرد در حق فرزندانش، مشخص میشه ارادت داشتید به اون مرحوم. اما اگر نه، ادعا دارید میکنید. آیا شما این جمله را از پدرم شنیدید یا نشنیدید؟ شما در حق من چه کردید؟ آیا شما اونی که باید در حق من رعایت میکردید رعایت کردید؟ المرء یحفظ فی ولده سرعان ما احدثتم و اجلان زائحالتن، چه زود فراموش کردید، چه زود پشت کردید و عجله کردید، لکم طاقتون به ما احاول، زور داشتید میتونستید مقابل حق، مقابل ظلم بایستید، و قبتون علا ما اطلب و زادل، میتونستید کمک کنید من در حق، میتونید کمک کنید من در مورد ظلمی که من شده است. نکند که تقولون مات رسول الله، نکنه بگی دیگه پیغمبر مرد تموم شد، مات رسول الله، فخطب جلیل استوس ابحیق، بله رحلت پیغمبر مصیبت بزرگی است، و استن حرفت قهون فتقرت قه و ازلمت الارض لغیبته، کوه ها مندک می شود، آسمان فرو می رود، جهان تاریک می شود با رحلت پیغمبر. اما مگر نخواندید همون قرآنی که شبها و روزها تو خونتون تلاوت می کنید؟ مگر نخواندید در قرآن که خدا فرمود پیغمبر نبود الا رسول قد خلت من قبله الرسول، افا این ما تا و قتل انقلب تو ملا اعقابکم، پیغمبر رفته باشد اما قرآن باقیست، پیغمبر رفته باشد اسلام باقیست، پیغمبر رفته باشد حقوق پیغمبر باقیست. آیا با رفتن پیغمبر اینها از میان می نبد؟ ایوهن بنی غیله، وای بر شما، وای بر شما، احزم و تراس ابی و انتم به مرعا و منزلی و مرعا منی و مسمعن و منتدن. یه جمله دارم که واقعا این کلمه را امیر المؤمنین هم تو نهج البلاغه به کار بردن، مثل پس برداشتن، مثل پس برداشتن در اون شب ظلمانی که خواهم گفت مصیبتون در شب خودش خدمت عزیزان، وقتی دست رو از خاک قبر برداشتن و یه جملاتی رو رو به قبر پیغمبر امیرالمؤمنین گفتن که یه جملهش با این کلام حضرت زهرا مشترکه. اینجا حضرت فرمان اعوه زما هضم، میدونید یعنی چی؟ وقتی غذا رو میگذارید تو دهان خوردش میکنید بعد میاد پایین دیگه له میشه، میشه چی؟ میشه هضم. میگه جهاز هاضمه. اعوه زما تراسعبی، آیا شما شاهد بودید خورد کردن من و حق من رو؟ آیا شما شاهد بودید؟ امیرالمؤمنین همونجا فرمودی ها رسول الله، به زودی فاطمه میاد به شما خبر میده که چگونه امت هضمش کردن، چگونه زهرا رو خورد کردن، چگونه زهرا رو له کردن، روح او را و جسم او را. اعوذم و تراس عبی و انتم به مرعا تلبستم و دعوه و تشمل و کمول. دیگه ادامه میدن حضرت تا آنجا که دیگه من فرصت نیست بخوانم. میفرمد ارا قد ارا ان قد اخلقتم الالخبز. بله میبینم که زمینگی شدید، سوس شدید، ضعیف شدید. و ابعدتم من هو احق بالبسط و القبض، و فاصله گرفتید از اون کسی که او سزاوار بود در امت قبض و بحث کنن. یعنی علی را مظلومانه به کنج خانه نشان دید و منو به مسجد کشان دید. و خلاوتون به دعه و نجاوتون من از زیر به سعه راحت طلب شدید دیگه. و مجدشتون ما و عیتون آب گوارایی که خورده بودید پس آوردید. برمود الا وقت قلتون ما قلت، آنی که باید بگم گفتم. الا وقد قلت ما قلت، الا معرفت منی بالخزلت التي خامرتكم و بالغدرت التي استشعرتها قلوبكم. اینها رو گفتم، من هشدار لازم رو به شما دادم، دلهای شما رو بیدار کنم. اما میدانم اثری ندارد. اما چرا گفتم لکنها فیضت النفس، اینها غمهای دلم بود که بیرون ریختم. و نفست الغیظ، ناله هایی بود که از سینه من بیرون آمد. و خور القطاع و بسط الصدور و تقدمت رو به حجه، اینها رو گفتم که فردا قیامت حجتم رو به شما امت اسلام در حضور پروردگار تمام کرده باشم. مطالب زهرای مرضیه به پایان رسید. اما بکر جملاتی گفت، فاطمه جملاتی پاسخ داد، اما یه جمله داره که من همین رو بگم خدا میدانه خیلی عجیبه. وقتی که از زهرای مرضیه بازگشتم به منزل، فرمودم رفتم به مسجد با دلی شکسته، رفتم به مسجد با دلی شکسته. اما بازگشتم، من این تعبیر رو با اجازه از خود بیبی ترجمه می کنم که یه قدری به گوشه بعضی از این مطالب متوجه باشید، شاید کسی اینها رو اینطور نگه. بازگشتم از مسجد اما با بینی به خاک مالیده شده. صلی الله علیه و آله یا رسول الله.